أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث 121 عن ابی عبدالله علیه السلام قال عیسی ابن مریم علی نبینا و آلی و علیه السلام ویل للعلماء السوء کیف تلظى علیهم النار. امام صادق علیه السلام از حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله سلام علیه نقل فرمودند که آن حضرت چنین فرمودند: وای بر علمای سوء، کیف تلظى علیهم النار، چگونه آتش بر اونها شعله ور میشه و زبانه میکشه. خب یعنی عالم سوء، حالا این علماء سوء یا علماء سوء، هر کدامش که باشه دلالت بر سوء مطلق دارد، نه سوء متجزی، سوء جزئی. به تعبیر دیگه در میان آیات کریمه قرآن هم مشابهش رو داریم که فرمود که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. در قیامت جاء بالحسنه، کسانی که حسنه آورده باشند، اینها از فزع و صعقه قیامت در امان هستند و عذابی نصیبشون نخواهد شد. این اگر معنای این حسنه، حسنه جزئی، حسنه موردی، متجزی باشه، خب همه حسنه دارن، موجودی که حسنه نداشته باشه امکان پذیر نیست. بالاخره هر کسی حداقل به مرغای خونش که غذا داده، هر کس زحمت برای خون زندگیش کشیده، حداقل هر کس برای خرج خودش که تلاش کرده، اینا حسنات هستن. بنابراین در قیامت کسی که حسنه نداشته باشه امکان پذیر نیست. اگر این آیه کریمه مقصود این باشد که هر کس یک کار خوب داشته باشه این از فزع قیامت در امان هست، لازمیش اینه که اصلا فزعی وجود نداشته باشه. بنابراین مقصود از این حسنه یک کار خوب نیست. در مقابلش داریم و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، کسانی که سیئه آورده باشند اینا با سر به جهنم می روند، از رو به جهنم می افتند. حالا حداقل به اندازه یک احتمال میشه مطرح کرد مقصود از این که برخی از افراد با سر وارد جهنم میشوند یا به رو وارد جهنم میشوند اینه که اینها در جهنم پیشروی میکنند، به درکات جهنم میرسند. اگر کسی بود که وارد جهنم شده، این میتونه که همون جای وارد شده در همون طبقه یا در همون درک باشه، آنگاه از اونم خارج بشه. اما کسانی که با سر وارد میشوند پیشروی دارند، یعنی از درک اول به درک دوم میرسند، دوم به سوم، چهارم، پنجم، تا همینجوریم به درک اسفل میرسند. حالا با این کار نداریم. کسانی که سیئه آورده باشند اینها با سر و از رو وارد جهنم میشن، به جهنم میافتند. شکی نیست که باز اگر مقصود از سیئه یعنی یه کار بد، ده تا کار بد، خب جز مخلصین کسی نیستن که تعدادی کار سیئ نداشته باشند. مخلصین هستند که پاکن، مبرا هستند و در اعلی درجه پاکی و طهارت هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مطهرش هستند که اینها مطهر مطلق هستند، عین طهارت هستند. اما بقیه خلق که اکثریت قریب به اتفاق هستند، یا خطاهایی در ذهنشون و عقایدشون وجود دارند، یا صفات اخلاقی ناپسند دارند، دیگه رفتارهای ناپسند و لغزش ها که امر بسیار طبیعی و عادی است که در زندگی معمولا رخ میده و همگان دارند جز مقربین و مخلصین. خب معنوش این میشه که اگر مقصود حسنی جزئی باشد، یعنی کار بد باشه، همه دارن، باید همه وارد جهنم بشن. در حالی که در آیه قبلی فرمود که کسانی که کار نیک داشته باشن به جهنم که نمیرن، هیچ، در امانند. خب کسی پیدا نمیشد که اصلا کار نیک نداشته باشه، عکسش هم همینطور، کسی پیدا نمیشه که کار بد نداشته باشه جز افراد خاص. بر این اساس مقصود از این حسنه و همچنین سیئه حسنه مطلقه. من جاء بالحسنه، کسی که حسنه مطلق آورده باشد، حسنه بی قید و شرط، حسنه ای که نه به نیت ارتباط داشته باشد، نه به فاعل نه به فعل به هیچ جهتی، بلکه عین حسن، تمامیت، کمال و زیبایی باشد، هیچ گونه نقصی در آن نباشد، در هیچ مرتبه از مراتب عالم نقصی متوجه آن نباشد. این مشکل حسنه مطلق. نقطه مقابل سیئه مطلقه، یعنی چیزی، کاری، اعتقادی، امری که هیچ گونه حسنی در آن نباشد. این دو گروه هستن کن احکامشه. اگر کسی حسنه مطلق آورد، او در امان است، هیچ گونه عذابی بر او نازل نمی شود. اما اگر کسی سیئه مطلق آورد، هیچ گونه رحمتی نصیبش میشه، با سر وارد جهنم می شود. ورودش هم به جهنم حالت پیش رونده داره، حالت تنزل داره و عذاب تام و تمام و فراگیر خواهد داشت. نه، حسنه مطلق چیست؟ حسنه مطلق اگرچه میتوان گفت توحید است، اما با توجه به این که توحید امر پوشیده و پنهان است، حقیقت توحید عیان آشکار نیست. این هم که ما با زبان میاریم، کلماتی بر زبان میاریم، از هیچی بهتره، نشانه است، علامت است، خوبه، ولی در این حال اینا که توحید نیست. چنان که وقتی میگیم مثلا لا اله الا الله، خب هر کسی کلمه لا اله الا الله بر زبانش جاری بشود، این وجبت له الجنه، این قطعا و یقینا به بهشت میرود. اما این که آیا مستقیم وارد بهشت میشود به گونه ای که هیچ گونه عذابی، گرفتاری، عقوبتی در بین راه و مسیرهای از دنیا تا آخرت نصیب و روزیش نمیشود، یا این که نه، آخر الامر بالاخره به بهشت میرود. شکی نیست که فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی که یک ذره کار بعد انجام داده باشد اینو میبینه، میبینه، نه اینکه تماشاش میکنه، خداحافظی میکنه میره، این عین وجودش میشه. وقتی عین وجودش که شد، عوارض و لوازم جدای ناپذیرش رو همراه خودش داره. بر این اساس کسی که کلمه لا اله الا الله بر زبانش هست، این واقعا اهل بهشت است. منطق کی و کجا، این دیگه بسته بینه که اون منازل قبلی چه احکامی داشته باشه، چه لوازمی کارهاش، اخلاقش، اعتقاداتش داشته باشه، اون رو باید ببینه، ولی در پایان اهل بهش خواهد بود. پس مقصود از توحید که اینا نیست که حالا این کلمات رو بر زبان بیاوریم. توحید حد اقلش، حالا جدای از این که حد اقلش علم الیقینه، بالاترش عین الیقینه، آخرش حق الیقین هست، ولی همون علم الیقین هم اولین درجهش توحید فاعلی است یا توحید افعالی، دومین درجهش توحید صفاتی، سومین درجه توحید ذاتی، و در اولین درجه خلق خدا متوقفند و نه درک روشنی دارند و میتوانند به علم الیقین، یعنی با برهان، با دلائل قطعی و تخلف ناپذیر اون رو نمیتوانند توجه پیدا کنند و نمیتوانند رفتارها و کارهایشون رو موافق اون شکل بدن و تنظیم کنند. توحید افعالی و توحید فاعلی که حالا دو تاست، ولی اینکه در زبان به یکی گفته می شود و تلقی عموم این است که این یکی است، توحید افعالی و فاعلی. توحید فاعلی یعنی یک فاعل در عالم وجود دارد، نه دو تا فاعل حقیقی، فاعل قریب، فاعل بی واسطه، یکی است، اونی کارها رو انجام میده، اون کسی که دست این دستو تکان میده، کسی اون برگو تکان میده، اون کسی که صحبت میکنه، تمام کارهایی که در عالم هستی انجام میشود، فاعل حقیقیش یکی است. خب این فهمیدنش کار آسانی نیست، به زبان گفتنش کار بسیار راحتی است. همگان میتوانند به زبان بیاورند، مثل اینکه لا اله الا الله رو به زبان میآوریم، اما فهمیدنش که هر کاری که ما داریم انجام میدیم، هر کاری که هر کسی در هر مرتبه از مراتب عالم هستی انجام میدهد، از اجنه، از شیاطین، از ابالسه، از فرشتگان، قدسیان، مقدسان، مراتب فروتر و فراتر، تمام اینها فعل فعل خدای متعال است حقیقتا، و بدون یک ذره مجاز، بدون یک ذره استعاره، بدون یک ذره گزافگویی فعل اوست. این قدم اول. قدم دومی که این به صورت یقینی این رو به دست آورده باشه، یعنی حداقل علم یقینی داشته، نه مزنده باشه که مثلا ملای محلمون گفته باشد ما هم همون رو شنیدیم، گرچه حالا هر کسی هم گفته باشه ما اگر حرف حق، سخن حق، اعتقاد حق رو هم تکرار کرده باشیم، خب بسیار خوبه، اما این به علم الیقین رسیدن امکان پذیر نیست. بله، این ممکنه که علم باشد، اما علم ظنی باشد، در خیلی از موارد ممکن علم وهمی باشد، در بسیاری از موارد اصلا وهم هم نیست، بسیار ضعیف، یک امر مرجوح، امر بیخاصیتی است که همچی که اگر گفت که این کار خداست، میگه خیلی خوب، بنابراین ما مال شما رو خوردیم، خدا خورده است، همه چی میریزه به هم دیگه. میگه یعنی چه مال مال مردم رو که خدا نمیخوره که؟ بنابراین این که ما توحید رو میگیم لا اله الا الله وجب له الجنه، حقیقتا وجب له الجنه، ولی اینکه این توحید حداقل باید توحید فاعلی که باشد، توحید افعالی است که تمام فعل ها یک فعلن، نه اینکه تمام فاعل ها یک فاعل باشن. اون اولی گفت یک فاعل در عالم وجود داره، این قسم دوم میگه یک فعل هم وجود داره، یه نفر است یک کار انجام داده، و ما امرنا الا واحده، خدا کار انجام داده، یک کار هم انجام داده، یک حقیقی هم انجام داده، و کثرتش کثرت حقیقی نیست. خب اینو اصلا فهمیدنش کار آسانی نیست. بنابراین اگرچه اون حسنه را می توانیم بگیم که حسنه مطلق عبارت است از توحید، ولی حداقل توحید توحید فاعلی و افعالی است، اونم به نحو علم یقینی، تا چه رسد به عین یقینی، تا چه رسد به حق یقینی، که اونا دیگه نسیه است و ممکنه که انتظارش هم نداشته باشیم. خب اینا این اولین درجه است، تا چه رسد به توحید صفاتی، تا چه رسد به توحید ذاتی. بنابراین حسنه مطلق توحید هست، ولی با توجه به اینکه اکثریت خلق متوجه نمیشن و به تعبیر دیگه توحید امر باطنی درونی مخفی پوشیده و پنهان هست، اگر خدای متعال بفرمایید من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون، در واقع سخنی گفته که مصداق ندارد، یا مصداقش اونقدر کم است که تخصیص اکثر لازم میاد. مثل اینی که خدای متعال فرموده که هر کس حسنه مطلق بیاورد، حالا کی آورده؟ یا هیچ کس نیاورده، یا اگر کسی آورده اشرف انبیا و اشرف اولیا هستند. بقیه خلق که میلیاردها انسان رو از چه تاریخی خدای متعال آفریده، میلیاردها دیگر رو در تا چه تاریخی دیگر میآفریند، این تازه مربوط به کره زمین است، کرات دیگر همینطور، سیارات دیگر، کهکشانهای دیگر، این فقط مربوط به انسان است، اجنه، ملائک ملکوتی، درجات مختلف ملکوت. اگه قرار باشه که خدای متعال بفرمایید که هر کس که حسنه بیاورد چنین و چنان میشود، ولی هیچ کس نیاورده، این لازمش اینه که این بودن این سخن با نبودنش برابر باشه. تخصیص اکثر عقلا قوی هست، ناپسند است. مثل اینکه مثلا کسی بگه که افطار همه خونیم و دعوت هستند، بعد یکی یکی قید بزنه بگه البته غیر از مثلا نیشابوری ها، غیر از اون یکی دیگه، غیر از اون گروه دیگر، بعد بگه مثلا غیر از کسانی که این رشته رو خوندن، غیر از این شغل رو دارن، بازاری ها کنار، کارمند ها کنار، آخر معلوم میشه که یه نفر رو دعوت کرده. میگن آدم عاقل اینجوری صحبت نمی کنه، آدم عاقل یواشکی میره در گوشو میگه که اگه میخواد دیگران نفهمن افطار بیخونیم ما، نه اینکه شک رو در دل همه ایجاد کرده باشیم و تخصیص داده باشیم. عقلا اینجوری صحبت نمی کنن، و خدای متعال و شارع مقدس هم رئیس عقلاست، عقل هویت اوست و فعل اوست. بنابراین همین توضیحات برای این بود که حسنه مطلق اگرچه در واقع توحید است، ولی توحید برای اقل از اوحدی از عالمان ربانی عرفاء صمدانی معقول و مفهوم و عینی و یقینی است، بنابراین نمیتواند مقصود این باشد. مقصود یک امری باشد که تخصیص اکثر لازم نیاد، جمع بسیاری بتوانند از این طریق به امنیت برسند. به همین سبب هست که ظاهر توحید، جلوه توحید عبارت است از اون حسنه مطلق، ظهور و تجلی توحید عبارت است از ولایت، و در میان ولایت انبیا و اولیا هم اتم درجات ولایت، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، سایر ولایت های انبیا و همچنین اولیا حتی از خاندان پیامبر علیه السلام هم فرع و ظل و تجلی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. البته امیرالمؤمنین صلوات الله و السلام علیه هم جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هویت و حقیقت آن حضرت است، بنابراین دوئیت وجود ندارد. بر این اساس من جاء بالحسنه یعنی کسانی که حسنه مطلق یعنی ولایت امیرالمؤمنین را داشته باشند، آورده باشند. حالا این تعبیرهای آوردن و بردن و مانند اینها، اینا رو برخی حالی شاید یه جایی زمینه فراهم بشه توضیح خدمتتون بدم که برخی من اینا فرق گذاشتن، که گفتم من جاء بالحسنه، نه من عمل بالحسنه. فرق است میان این دوتا، شاید یه جایی زمینه فراهم شد و خدمتتون عرض کردم که تا تفاوت وجود ندارد. اگر تفاوت وجود داشته باشد از حیث اتصالش به عالم دیگر هست. نه، حالا بالاخره به بحثمونم ارتباط نداره و در این حال گفتنش لازم هست با توجه به برخی از علمای بزرگ معاصر تفاوت‌های و توضیحاتی رو ارائه کردن، در جای خودش خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا با توجه به این دو نکته که وقتی که گفته می شود که کسی حسن آورده باشد، این از فزع و جزع و سقی عالم دیگر در امان خواهد بود، این حسنه مطلق منظور است. چنان که وقتی گفته می شود کسی که سیه آورده باشد با سر وارد جهنم می شود، این سیه مطلق است. سیه مطلق یکی هم باز سیه مطلق هم در مقابل حسنه مطلق می توان گفت که سیه مطلق عبارت است از کفر یا شرک یا نفاق. ولی با توجه به این که همچنان که توحید از امور باطنی است، شرک هم از امور باطنی است. همچنان که توحید را با آسانی کسی نمیتواند به دست بیاورد، شرک را هم با آسانی کسی نمیتواند برطرف کند و از بین ببرد. حرکت شرک در وجود انسان، یعنی هم در عقاید، هم در اخلاق، هم در اعمال، مانند حرکت مورچه سیاه در شب تاریک رو سنگ سیاه است. اگر در روز روشن مورچه وجود داشته باشه میبینیمش، اگه شب باشه روی نورو دیوار سفیدی مورچه حرکت کنه ممکنه ببینیمش، اما مورچه اونم رو سنگ سیاه حرکت کنه شب تاریک دیده نمیشه. و شرک این گونه است. شرک در عقاید وجود دارد به وفور، در اخلاق وجود دارد بسیار، و در اعمال هم همچنین. اعمال هم تبع و پیرو و عقاید هست. بنابراین اگر گفته بشود که سعیه هر کس بیاورد چنین و چنان خواهد شد، اگر وقتی این سعیه رو به معنای سعیه مطلق بدونیم که چاره‌ای نداریم باید بدونیم، وقتی این سعیه مطلق رو بگیم کفر است یا شرک است یا نفاق است یا عوامل و ریشای اونها کبر و استکبار، این عمومی خواهد بود. هر کس شرک داشته باشد و همه دارن غیر از مخلصین، کیست که شرک نداشته باشد؟ بنابراین همه رو باید بگیم وارد جهنم میشوند، کسی باقی نخواهد ماند، تا اینکه ما بگیم یک گروهی برای گروه دیگری برتری دارن. در نتیجه همچنان که اونجا گفتیم که به خاطر اینکه فهم توحید و درک یقینی توحید امکان پذیر نیست، خلاصی یقینی از شرک و کفر و استکبار و نفاق هم امکان پذیر نیست، بنابراین این دو اگرچه در واقع حسنه مطلق و سیئه مطلق هستند، ولی مقصود اینجا این نیست، به خاطر اینکه باز لازمش همون تخصیص اکثر لازم خواهد بود. همچنان که اونجا گفتیم حسنه مطلق ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، سیئه مطلق هم عبارت است از بغض موحد، بغض ولی کامل، بغض امیرالمؤمنین علیه السلام. همچنان که ظهور توحید اونجا ولایت بود، اینجا هم همینطور نقطه مقابلش ظهور کفر، ظهور شرک و مانند اون عبارت است از ناسازگاری با موحد. اعلی درجه توحید و موحد عبارت است از ولی کامل، اعلی درجه ولایت کامل هم عبارت است از امیرالمؤمنین علیه السلام. همین توضیحات برای چی گفتم؟ برای این جمله که اینجا فرمود که ویل للعلماء السوء یا علماء السوء، وای بر علمای بد. این مقصود از این بد چیست؟ آیا بد، عالم بد یعنی عالمی که خطایی در افکارش وجود داشته باشد؟ اگر اینجور باشه نباید بگه وای بر علمای بد، بگه وای بر همه علما، چون همه علما خطاهایی در افکارشون وجود دارد. اگر مقصود علمای بد خطای و لغزش در اخلاق و همچنین رفتار باشد، اون دیگه لازم نیست پسفند بیاورد، چون همه علما همین گونن، جز مخلصین، جز مقربین، یا مقربین و مخلصین بالاصاله یا بالتبع، اینا استثنا هستن. اینا هم که استثنای بسیار اندکی هستن. پس وقتی که گفته می شود که علمای سو یا علمای سو، علمای سو یعنی علمای بد، بد فکر یا بد اعتقاد، بد اخلاق و بد رفتار، مقصود از این بد اخلاق، بد رفتار و بد اعتقاد کسی نیست که بدی در اخلاقش وجود داشته باشد یا در رفتارش یا در افکارش، چون اگر اینجور باشه همونجور خدمتتون عرض کردم عمومی خواهد شد، اصلا کسی باقی نمیمونه. به همین خاطر که مقصود از این سوء مطلق است، از این زشتی، این بدی که اگر عالم داشته باشد تلظى عليهم النار، آتش بر اونها شعله خواهد کشید و اونها رو در بر خواهد گرفت، کسی است که بدی مطلق در فکرش وجود داشته باشد. این روایت شریف حدوداً مشابه آیه کریم است که من جاء بالسیئة فکبت وجوههم فی النار. من تا اینجا علما رو گفته به خاطر اینکه خب حیثیتی و تعینی دارن که متفاوت با دیگران هستند. خیلی خوب، اینم از این. کیف تلظا لذا، یکی از نامهای آتشه، تلظا هم یعنی شعله ور شدن، زبان کشیدن. حدیث بعدی، ان جمیل ابن دراج قال سمعت و ابو عبدالله علیه السلام یقول. ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمود اذا بلغت نفس و هاهنا، وقتی نفس به اینجا رسید، کجا؟ اشار بیدی الی حلقه. فرمود هر موقعی که نفس به اینجا که رسید، جان به اینجا که رسید، لم یکن للعالم توبتن، عالم دیگه از اینجا به بعد نمیتونه که توبه کنه. ثم قرأ، بعد این آیه کریمه رو خوند، گفت ببین شاهد قرآنیش هم اینه که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن، توبه قابل پذیرش است و اصلاح میکند و گذشته رو، بدی ها رو پاک میکند، ولی مربوط به کسانی است که بدی را از روی جهالت انجام میدهند نه از روی علم. خب وقت معنی این سخن حضرت اینه که وقتی که جان عالم به حلقومش رسید، آخرین لحظات، حالا بعد خدمتتون عرض میکنم، این دیگه توبه کردن و توبه نکردنش برابر هست. اما عامه مردم غیر عالم، جان به اینجا که رسید، هیچ، به هر جا که رسید، تا اون زمانی که زبانش میچرخه یا تا زمانی که میتونه تو ذهنش تخیل توبه کنه، توبهش پذیرفته شده است. به تعبیر دیگه تا نمرده توبهش پذیرفته است، ولی عالم این گونه نیست. حالا تفاوتش رو بعد خدمتتون عرض میکنم. خب این تعبیر که گفته میشه که بلغت نفس هاهنا، وقتی که نفس و نفس به حلقوم برسد، یعنی دیگه داره جونش میاد بیرون، تعبیرها هم تعبیرهای عرفی است که اگرچه در زبان علمی هم ممکنه همین گونه باشد که گفته میشود اول آدم ها جان از شست پاشون شروع میکنه در رفتن، همینطور هی میاد بالاتر بالاتر از اختیار خارج میشه. اینا مربوط به حیثیت بدنی است. وقتی که قلب از کار افتاد، خب پیداست که اولین جایی که همون لحظه اول خون بهش نمیرسه، اون دورترین نقطه بدن هست. وقتی دورترین نقطه بدن که بود، یعنی اولین جایی که خون بهش نمیرسه، شست پاست، بعد میرسه به کف و بعد میرسه ساق و همینچنین زانو بالاتر، خب پیداست که اونجا زودتر باید بمیره، یعنی فعالیت طبیعی و فیزیکیش متوقف میشه چون خون بهش نمیرسه. اینا که مرگ نیست، اینا نشانه های مرگ است و ممکنه که بگیم اینا زمین سازها و معدات مرگ است. مرگ یعنی افتراق میان نفس و بدن، تفرق، اتصال، این رابطه ای که میان نفس و بدن هست که بدن به نفس خدمت میکنه، نفس هم هوای او رو داره، مراقبت ازش میکنه، مثل خدمتکاری که برای اربابش، برای مولاش کار میکنه، او هم قضاشو بهش میده، بهش میرسه، زندگیشو تأمین میکنه. برای چی زندگیشو تأمین میکنه؟ برای اینکه بهتر خدمت کنه. بدن و نفس، حالا حداقل یکی از تعبیرهایی که میشه دربارش گفت این گونه است که نفس پیوسته حواسش به بدن هست تا اینکه بدن صحیح و سالم باشه، بهتر کار کنه، بهتر خدمت کنه به نفس، نفس هم بیشتر ارتقا پیدا کنه. بنابراین این که وقتی که نفس که از بدن جدا می شود، ولی ممکنه که فعالیت فیزیکی ادامه داشته باشد، چون که برخی از فعالیت های طبیعی بدنی تا مدتی رو ادامه داره. مثلا میگن که تا چند روز رو ناخونا در حال رشد کردن هست، موها در حال رشد کردن هست، مثلا ریش و سبیل مرده اگر ریش و سبیل داره این رشد میکنه، هنوز تا متفرق نشده و کاملا متلاشی نشده بسیاری از فعالیت بدنی هست. اونی که از کار افتاده در اولین قدم مغزه که از کار افتاده، یا قلب از کار میفته به دنبالش مغز، یا مغز از کار میفته به دنبالش عقل، اما بقیه بدن هنوز مشغول فعالیت خودشون هستن. خب این وقتی نفس که به این حلقوم که رسید، اینجا میفرماید برای عالم توبه پذیرفته شده نیست. علتش چیه؟ علتش اینه که وصول یا بلوغ نفس به حلقوم، یعنی همین زبان عرفی، یعنی وقتی که جان از بدن داره خارج میشه، اولین زمان احتضار و مشاهده غیب است. انسان ها یه لحظه حضور دارن یا احتضار دارن، یعنی عالم رو نزد خودشون حاضر کرده ان یا نزد اونها حاضر شده است. اگه محتضر باشند اسمشون، یعنی جهان رو نزد خودش حاضر کرده. اگه محتضر باشن، یعنی جهان نزد اونها حاضر شده است. یعنی تا قبل از این که به این مرحله برسن، اون لحظه جان دادن که برسن، نهایتا دیدشون همین اندازه بود که به دیوار هنوز نرسیده. پشت دیوار رو نمیدیدن، طبقه بالا و پایین رو نمیدیدن، دو تا کوچه بالاتر پایینتر رو نمیدیدن. یا اینکه نه، نهایتا همین ظاهر اجسام رو میدن، بدن کسی، چهره کسی رو میدن، اما باطن افراد رو، نفس افراد و مراتب باطنی افراد مشاهده نمی کردن. اما لحظه احتضار این گونه نیست. چه محتضر باشد مربوط نفوس قوی و شدید، چه محتضر باشد برای نفوس متوسط و ضعیف، این اولین مرتبه اینه که یک بار میبیند که عالم چگونه است، قوانین عالم چگونه است، آثار و نتایج این قوانین و افعالی که در جهان انجام می شود چگونه است. مثل این میمونه که، اگر تشبیه عرفی خدمتتون عرض کنم، مثل این میمونه که کسی مثلا جنس قاچاق داره، این تو زمانی که مأمور رو ندیده و مأمور بهش نگفته که مثلا صندوق ماشین رو باز کن، این در عالم احتضار نیست، این کار خودشو داره انجام میده، میره به دنبال کاری که انجام داره میده برای اینکه قاچاقشو به مقصد خودش برسونه. اما همچی که چشمش به مأمور که افتاد، وضعیت تغییر پیدا میکنه، میگه این یه دقیقه دیگه منو دستگیرم کردی، یه دقیقه دیگه متوجه میشه. عالم احتضار این گونه است. عالم احتضار این گونه است که چیزهایی که در قبل از احتضار دیده نمیشد، در این مرحله دیده میشود. یعنی رابطه بین نفس و عمل آشکار می شود، رابطه میان عمل و جزا آشکار می شود، بدی هایی که گفته شده است، مثلا ناپسند است، نادرست است، سوء است و مانند اونها و آثارشون، اینا عیان و آشکار خواهد شد. وقتی اینا عیان و آشکار که میشه، چه حالی آدم پیدا می کنه؟ در حال احتضار همین حال آدم رو پیدا می کنن. خب تا اینجوش رو همه مثل همن، عالم و غیر عالم همه شباهت به هم دیگه دارن، به خاطر این که همه در عالم احتضار هستن و عالم غیب را مشاهده میکنن. و تفاوتی بین عالم و جاهل در اینه، تفاوتی بین عالم و جاهل مانند تفاوت میان یک قاچاقچیه قدره با تجربه، با کسی که اولین باره که بار قاچاق را داره میبره. کسی که اولین بار میبره همینجوری یه مرتبه یکی بگه که پلیس، او رنگ روش میره، با اینکه ربطی به اون نداشت، قصه پلیس داشتن تعریف میکردن، رنگ روش میره، چون هنوز ملکه قاچاق در وجودش تثبیت نشده است. چون تثبیت نشده، همچی اولین خطر رو که ببینه، گویی تمام نفسش متحول میشه، رنگ روش میره، آب دهنش میخشکه، عرق بر چهرش میشینه. اینا نشون دهنده اینه که گناه، سوء، ناپسندی در متن وجودش استقرار پیدا نکرده. این عوام از مردم این گونه هستند، چون بر اساس جهالت کار میکنن، چون نمیدانند گناه میکنن و زشتی انجام میدهن. اما برای عالم، عالم همین مثال قدر مانند کسی است که صد بار گرفتنش، صد بار هم اینجوری آزاد شده، میگینم دفعه صد یکمشه، هزار بار گرفتنش، هزار بار هم آزاد شده، یا ولش کردن، یا رشوه داده، یا کارهای دیگر کرده، یعنی به خیال خودش راه های درو رو بلده. عالم با توجه این که بر اساس علم و فهم و درک سوء و سیئه و گناه انجام داده، گمانش اینه که میتونی یه راهی پیدا کنه، در حد تخیلات خودشون میتونن که راه درو پیدا کنن. به همین خاطره که میگه اینا وقتی که عالم احتضار رو و غیب رو مشاهده میکنن، متنبه نمیشن، چون اینا از قبل هم میدونستن، درسته که ندیده بودن ولی میدونستند. دیدنشون و دانستنشون تفاوتش در شدت و ضعفه. مثل این میمونه که کسی میدونه که مثلا یک مایعی سم از کشنده است، اون یکی دیگه علاوه بر این که میدونه، دیده که یه نفرم خورده مرده، بله البته اونی که دیده یه پله بالاتره، یه قدری دقیق‌تره. عالم هم مخصوصا در علوم و حصولی اینگونه است که عالم احتضار براشون تفاوت داره. عالم احتضار میبینن آنچه را که میدانستند، ولی برای جاهل نه، میبینن آنچه را که حتی نمیدانستند. به همین خاطر است که قبل از احتضار و مشاهده غیب توبه عالم هم ممکن است هم مقبول است، یعنی تا جان به حلقومش نرسیده، آخرین نفسش رو نکشیده، اگر توبه کنه این توبهش پذیرفته شده است. توبه هم یعنی پشیمانی. پشیمانی هم یعنی این که این چه کاری بود ما کردیم، این چه خطایی بود که ما انجام دادیم، اینو میشکن توبه. یه وقتی به زبان میاری، یه وقتی نه. این اصلا میگه که خب کار بیخودی بود که سرمون کلاه رفته، همین اندازه، اینو میشکن توبه. عالم قبل از این که به مرتبه احتضار و مشاهده غیب برسد، چون هنوز ندیده است، قبلا علم داشته، مطابق با علمش عمل کند، پشیمان بشود، توبهش قبول هست. اما جاهل چی؟ بعد از این که جان هم به حلقومش رسید و آخرین نفسش هم داره میکشه، باز هم میتواند توبه کند و توبهش قابل پذیرش است. ما گمان بنده اینه که بر اساس روایات اون توبهی که از جاهل یا از عالم تو اینجا پذیرفته است، توبه است که به طور کلی گناهان رو برطرف میکنه و گناهی رو باقی نمیگذاره، به طور کلی رفع عذاب میکنه. اما اینجوری نیست که کسی توبه کنه گناهانش بالجمله از بین نرود، فلجمله از بین نرود. نه، بعد از مرگم جا برای توبه باز هست. بعد از مرگم هم این که پس گردنشو میزنه نعره میکشه، این خودش توبه است. منتها توبه قبلی با این توبه تفاوت داره. یه توبه است که به طور کلی جارو میکنه، گناهان رو میبره. یه توبه دیگری است که با هر توبه، با هر ناله کردن، با هر زجه زاری که در آتش میبینه و در سختی ها میبینه، بخشی از گناهان سبک میشه. و این توبه دیگه طولانی خواهد بود، ممکنه صدها هزاران میلیون ها سال طول بکشه. او پیوسته توبه میکنه، پیوسته یعنی ناله میکنه، پیوسته قش میکنه، پیوسته میمیره، پیوسته زنده میشه. البته پیوسته هم از گناهانش کم میشه، اما توبه قبل از مرگ و توبه در زمان حیات اینجوری نیست، به طور کلی جارو میکنه، هیچی باقی نمیگذاره. البته به شرطها و شروطها، و مهمش هم اینه که در اون جایی که حق الناس هست، اونا باید که جبران بشود. و حق الناس هم بسیاری از تکالیف دینی جز حق الناس ها هست. یعنی صرف این نیست که تا گفتن حق الناس یعنی مال کسی رو بخوریم، نه، یکیش مال مردم خوردنه، یکیش اذیت آزار کردن مردمه. اذیت آزار کردن مردم هم گونه های مختلف دارد. یکیش اینه که آدم چیزی رو که خلق خدا ندارن پیوسته به رخشون بکشه، پیوسته بگه که ماشین ما رو میبینین چطور هست، زندگی ما رو میبینین چطور هست. در پیش چند تا مریض قرار گرفته، از سلامت خودش بیان میکنه. در مقابل چند تا قد کوتاه قرار گرفته، از قد خودش تعریف کنه. در مقابل چند تا آدم مثلا بدون شهرت و بدون امکانات و بدون اعتبارات اجتماعی، از اعتبار خودش داره تعریف میکنه. دل بندگان خدا رو سوزاندن به هر شکلی که باشد، این حق الناس است. در بسیاری از گناهان اجتماعی که حالا اصلا این مورد بحث و توجه هم قرار نگرفته و هنوز هم که هست مورد توجه قرار نگرفته، به عنوان نمونه حجاب برای خانم ها حق الناس است، نه حق الله. مثل نماز نیست، مثل روزه نیست. نماز و روزه رو حق خدای متعال هست، یعنی در واقع حق نفس خود انسان هست. حالا اگر کسی این حقش رو ادا کرد، خب فبها، اگر نبود، او میدونه و خداش میدونه. خب البته این آثار سوی رو که بر نفس گذاشتی باید برطرف بشه، اونم حالا بالاخره آداب خودش رو داره. اما برخی از امور هست که به اذیت دیگران، به ناامنی فکری، ذهنی، خلقی دیگران میانجامد. مثلا خانمی که آرایش کرده در حضور دیگران، در حضور دیگران که خب اونا همسر ندارن، امکانات از امکانات زندگی و امکانات زندگی مشترک برخوردار نیستن. وقتی که خودش آرایش میده، در موقع یک نوع تلاطم در وجود او ایجاد میکند. البته او رفته خونه، زندگی سر کارش، اما او ساعت ها همچنان در وهمش، در خیالش متذکر اوست، آرامش ندارد. این سلب آرامش، یکی اگه پس گردنشو بزنیم سلب آرامشش بشه، یکی مالشو بدزدیم سلب آرامشش بشه، یکی ایمانشو کسی بدزده سلب آرامشش بشه، یکی به لحاظ روحی منقلبش کنه، تمام اینا حق و ناس هست. منتها از این جهت گمانم اینه که اصلا مورد توجه قرار نگرفته است که اینو اینجوری نیست که حالا هر کس دلش هر جور که میخواد بگه که چنان که الان گاهی این ور اونور گفته میشه که میگن که آیون چشماشون رو کنترل کنند. خب این به خاطر این که نمیدونن که اگر آقایون توانایی کنترل چشماشون رو داشتن زن نمیگرفتن. اگر زن نمیگرفتن نسل آدمی همون در آدم و حوا منقرض شد و رفت و دمال کارش. هدف آفرینش این نیست. هدف آفرینش عمران و آبادی عالم و ظهور صور اجمالی در علم خدای متعال در عالم تفصیل طبیعی است. بنابراین چاره اینی جز این که انسان‌ها بیاین و در اینجا زندگی کنن. وقتی اینجا که باید بیان، باید زن و مرد با همدیگه زندگی کنن. وقتی زن و مرد میتونن با همدیگه زندگی کنن که اشتیاق شدید غیر قابل کنترلی خدای متعال در مرد قرار بده، خانم ها به جای اینکه شکر خدا رو به جا بیارن که مردا رو اینجوری آفریدن، دم ساعت قربشون میزنن که شما چرا چشماتون چنینه، چرا چنان هستن. اینا اگه قابل کنترل بودن که دلیلی نداشت که زن ببرن، که دلیلی نداشت که زندگی مشترک تشکیل بدن، دلیلی نداشت که این همه امر و فرمان و فرمایش رو تحمل کنن. برای چی؟ این دیگه خدا خودش میدونه چه کار کرده. که من گاهی وقتی میبینم که در این ازدواج ها مخصوصا در آغاز زندگی بهش میگن 200 سکه، میگه باشه 200، میگن 300، اصلا جد آباشم 200 سکه اصلا به خوابم ندیده بودا، ولی در این حال میگه باشه، اگه چک سفیدم ازش بخوان تحویل میده. این چیزیه خدا در ذهن این موجود قرار داده. و این هم برای این است که این عالم هستی در مراتب تفصیلی تحقق پیدا کنه. عرض کردم حتما خدمتون یه جایی که یکی رفته بودن یه جایی این برای همین مهریهشو که می نوشتن، اون خانواده عروس گفتن که به روبه خانواده داماد گفتن که یکی، اون خانواده داماد هم گفتن که چرا یکی، دوتا. ولی اینا که نشستن گفتن اینا چی دارن میگن؟ اون یکی یعنی 1000 سکه. و هم گفته چرا 1000 سکه، 2000 سکه. این معنیش که همشون مستند، همشون منگن، همشون نشعه، یعنی انگار از پای منقل بلند شدن. و الا اون که وقتی بهش میگن 100 تا 200 تا 500 تا سکه میگه باشه، بهش میگن قبلا 6 ماه مای 2 تا سکه بیار تحویل بده نقدش، بقیش نسیه. خیلی از تکالیف، خیلی از وظایف هست که اگر پیش از اقدام و پیش از انجامش تکلیف الهی بود هرگز انجام نمی شد، هرگز انجام نمی شد. اگر مثلا کسانی که میخوان مشرف شن مکه، البته حالا عصر زمان ما دیگه راحت شده، در گذشته اگر بهشون میگفتن که شما یه 48 ساعت برین توی بیابانی بمونین، بریزیم برای دستشویی که رفتنتون گرفتار باشین، نجاست و آلودگی همه چی قاطی پاتی باشه، کسی حج نمیرفت که. خیلی از موارد همین گونه است که دیگه به زبان هم نمی آورم. به هر حال قبل از احتضار و مشاهده و مشاهده قبل توبه عالم مقبول است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ان الله یقبل التوبه ما لم یغرغر یا یغرغر. تا زمانی که انسان به قرقره نیفتاده، یعنی این به خرخر کردن نیفتاده، یعنی آخرین لحظات هر کس توبه کنه توبهش پذیرفته شده است. اما توبه جاهل چی؟ بعدش هم پذیرفته شده است. منتها این تفاوت دو تا توبه رو خدمتتون عرض کردم. این یه نکته که تفاوت دو تا توبه. یه نکته دیگر تفاوتی میونه توبه عالم و جاهل این است که نوع گناهان این دو با هم دیگر تفاوت دارد. توبه جاهل از سنخ گناهان ظاهر است و مربوط به عمل است، و گناه ظاهر و گناهی که مربوط به عمل باشه به راحتی از بین میره. به تعبیر دیگه رفع آثار آن به سهولت انجام می شود. اما توبه عالم از گناهان باطن است، از گناهان قلبی و نفسی است و رفع آثار آن به آسانی امکان پذیر نیست. و وقتی که اینجور هست در یه لحظه هر دو گفتن چه بد کردیم، ولی که گناهاش با میخ محکم شده با وجودش، یکی با میخ محکم نشده. خب طبعا اون کسی که با میخ با وجودش گناهانش ثبت شده در وجودش، این گناهش برطرف نمی شود. بعد فرمود که این آیه کریمه رو امام علیه السلام تلاوت کردن که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتین. توبه مال کیه و چه کسی باید توبه کنه و خدا توبه چه کسی رو میپذیره؟ کسانی که گناه کردند اما از روی جهالت. این یک. دوم، گناه کردن از روی جهالت، ثم یتوبون من قریب، زود پشیمان شدند نه دیر. اگر این گونه باشد فاولائک یتوب الله علیهم، خدای متعال توبشون رو میپذیره و کان الله علیما حکیما. این چند تا نکته داره. یک نکتهش اینه که آیه کریمه نشون میده که گناه از روی جهالت انجام میشود و گناهکار جاهل است، ولی اینکه ظاهرش اینه که عالم هست. اونی هم که عالم هست با همه اون چرا که در جلوتر توضیح دادم خدمتتون، که بالاخره این دو تا با هم دیگه تفاوت دارن، یکی مجربه در کارش، اطلاع داره و مانند آن، اون دیگری نه اطلاع نداره، تفاوت دارن، ولی هر دو درجاتی از جهالت رو دارند. اگر اون عالم بداند که این سم است نمیخورد، جاهلم بداند سم است نمیخورد، حکایت داره که نمیداند سم است، میگه احتمال داره که سم نباشد، خوشمزه هم که هست احتمال سم نبودنش هم که هست، بنابراین خوردن. منتها یکی احتمال سم نبودن رو احتمال قوی میدونه، یکی احتمال ضعیف، با همین اندازه تفاوت داره توبه هر دوشون. حالا این آیه کریم نشون دهنده اینه که این تعبیر که یعملون از سوء جهالت، رفتارهای ناپسند انجام میدن از روی جهالت، این نشون دهنده این احتمال قوی وجود داره که مربوط به مؤمنین و گناهکار باشد. اما آیه دیگر داریم که فرمود که لیست توبت للذین یعملون السیئات، کسانی که سیئات، اونجا سوء بود، یعملون السوء، اینجا یعملون السیئات، کسانی که سیئات انجام میدهند، این توبه براشون، توبهشون قبول نیست. کی قبول نیست؟ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، وقتی که داره میمیره میگه توبه کردم. میفرماید که اینا توبهشون قبول نیست. خب این قبل هم که همینا بودن دیگه. اون ثم یتوبون من قریب دو تا معنا داشت در اون آیه قبلی، کریمه قبلی. یکی اینه که چنان که در روایت اومده هر کس گناهی کرد تا 7 ساعت 5 ساعت 6 ساعت توبه کنه این قریب حساب میشه، بنابراین هر کس خطایی کرده بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا پشیمان میشه، این گناهش آمرزیده شده. در برخی از روایات هم داریم که این یتوبون من قریب یعنی تا لحظه مرگ، ننداختن برای بعد از مرگ و در عالم برزخ و روز قیامت. خب حالا این کریمه بعدی که اون کسانی که یعملون از سیئات وقتی مرگشون فرا میرسه توبه میکنه، خب قبلی هم که همینجور بود که اونه یعملون از سو زود توبه میکردن، یعنی تا لحظه مرگشون رو توبه میکردن. اینه که یعملون از سیئات اینم همین گونه است. این آیه دوم رو فرمودن که به دو جهت نشان دهنده اینه که مربوط به مؤمنین و گناهکار نیست. یکی اینه که سیئات انجام میدهن، نسو یعنی گناهانشون بسیار است، سیئات فکری خلقی و رفتاریشان فراوان است. مؤمنین این گونه نیستن، مؤمنین اعمال صالحشون بسیار است. از این یک جهت بنابراین آیه قبلی رو فرمودن که در مربوط به مؤمن گناهکار است، اما دومی مربوط مؤمن گناهکار نیست. خب پیداست کفار که دیگه این آیه دربارشون نیست، میشه منافقین. آیه دوم مربوط منافقینه. و دوم این که نکته دوم در همین آیه فرمود که وللذین یموتون و هم کفار، اما کسانی که کافرند وقتی میمیرند اینا اهل عذاب هستن، اینا اصلا توبه براشون معنا نخواهد داشت. پس توبه کافر پذیرفته شده نیست، توبه کسانی هم که سیئات رو انجام میدن به هنگام مرگ پذیرفته شده نیست. به همین جهت هم اینم شاهد دومی است که این آیه مربوط منافقین هست، کسانی که سیئات انجام میدهند، هم از این جهت که سیئات انجام میدن، هم از این جهت که اینا رو کنار کفار گذاشتنشون، اینا مربوط به منافقان هستن که اولا گناهشون از روی جهل نیست بلکه از روی عناد است، این اولا. ثانیا گناهشون گناه کم نیست، سیئات هست، بسیار زیاد هست. ثالثا قرین کفار قرار گرفتن، در نتیجه گروه دیگری هستند. حدیث 123 عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل فکبکبوا فیها هم والغاوون، آیه کریم فرمود که اینها با رو تو جهنم میفتند و غرق جهنم میشوند. اینا کی هستند؟ قال امام باقر فرمود هم قومون وصفو عدلن به السنته هم، اینها خوبی ها رو به زبانشون گفتند، عدالت رو به زبان گفتند، به زبان خیلی چیزا گفتند، اما خالفوه الى غیره، اما در عمل خلافش عمل کردند. کب و کب کب یعنی به زمین زدن، به زمین خوردن و فرو افتادن. قاوون، قی یعنی زلالت، یعنی کسانی که خسارت دیدن متضرر شدن. این یک معنا، مفسرین هم گفتن که یعنی بت‌ها، نه انسان‌ها هم قاوون هستن، یعنی کسانی که گمراه شدن این هم قاوون هستن. بنابراین این گروهی که با سر به جهنم می روند کیا هستن؟ کسانی که به عدالت شهرت یافتند و صفو عدلن، اما درباره دیگران به عدالت رفتار نمی کنند. تا زمانی که عدالت رو بپسندن برای خودشون باشه طالب عدالت هستن، اما هر موقع مربوط به دیگران هست عدالت رو نمی پسندن. عموم انسان ها هم، عموم که میگم یعنی اکثریت، اکثریت بسیار زیاد همین گونه هستن. اکثریت زیاد خیلی مایل هستن که وقتی جنسی که میخرند سنگین‌تر بخرند، وقتی میفروشن سبک‌تر بفروشن، وقتی جنسی رو میخرن به دقت نگاه کنن، زیر و بالاشو همه جاشو نگاه کنن، عیب و نقصی نداشته باشه، ولی وقتی میخوان بفروشن سعی میکنن یه جوری در اختیار دیگری قرار بدن که فرصت نگاه کردن نداشته باشه، اگرم نگاه کنه اوقاتشون تلخ میشه و ناراحت میشن. عموم انسان‌ها یا اکثریت انسان‌ها این گونه هستن که عدالت رو میپسندن به شرطی که منفعتشون باشد. حالا در میان مؤمنین مخصوصا اون کسانی که منتظر ظهور امام زمان علیه السلام هستن، همه میگن که امام زمان بیاد جهان رو پر از عدل کند. این اگر بدونن که امام زمان اگر بیاد نگاه میکنه تو اموال و زندگی شخصی افراد، کار امیرالمومنین رو انجام میده. امیرالمومنین فرمود که مال حرام اگر مهریه همسرانتون هم قرار گرفته باشه ازتون پس میگیرم. حالا اگر امام زمان بیاد اینجوری عمل کنه، بیاد بگه که این 500 تا آجر خونه تو مال خودت نیست، این تیرانش از تو نیست، این قطعه زمینش از تو نیست، این امکاناتی داری مال تو نیست، اگه اینجور باشه این کاری رو که برخی از متدینین انجام میدن وقتی به امام زمان علیه السلام که سلام میدن دست رو سرشون میگذارن، در واقع میگن الامان الامان. این حال و زبان حال اکثریت مردم هست، ولی خودشون هم نمیدونن. اکثریت مردم اگر بدونن که امام زمان بیاد به عدالت رفتار میکنند، نمیگذاره کسی حق دیگری را از بین ببرد و پایمال کند. وقتی اکثریت انسان ها حقوق هم دیگر رو پایمال می کنند، اینا تربیت کردنشون به این آسانی امکان پذیر نیست. بنابراین گویی که امام زمان میاد شمشیر رو بر می داره به جون همه می افته، در حالی که این گونه نیست. این دست رو سر هم گذاشتن از امور عصریست، مربوط به زمانی بود که هنوز شیعه شناخته شده نبوده. اینا در واقع تذکر به کسانیست که ظلم و ستم آلوده شده اند. یعنی در واقع قدرت ها را، مخالفان را بهشون گفتن نگاه امام زمان بیاد همه دستاتون رو سرتون میگذارین، و الا نباید اینجوری فکر کنیم که اگر امام زمان بیاد کفار را که بکشه، منافقین را بکشه، مسیحی یهودی را بکشه، مسلمان و سنی را که بکشه، شیعه هم که دستشو برده بالا ما هم ممکنه که دیر به جنبه بکشش. خب دیگه برای چی امام زمان میخواد بیاد؟ آمدن امام زمان مانند آمدن انبیاست. همچنان که انبیا می اومدن با جنگ اصلا شروع نمی کردن، تا کسی تو کار هدایتشون دخالت نمی کرد و مانعی براشون ایجاد نمی کرد، درش با کسی صحبت نمی کردن. امام زمان علیه السلام همین گونه است. ظهورش با صلح است و هدایت، و دوامش هم همین گونه. البته حالا اگر در جایی گروه های اقدام به جنگ کردن، حضرت پاسخشون رو خواهد داد. خیلی خوب، نکته رو که در این روایت شریف وجود دارد اینه که این که فرمود که فکب کبو فیها والقاوون، این کسانی که با سر وارد جهنم میشن کسانی که گمراه هستن این نادان هستن. صدور علومی که خلاف علم هست، کارهایی رو آدم ها انجام میدن که موافق با علمشون، آگاهیشون نیست، این نشوندنده آن است که فاعل آن عالم نیست بلکه شبیه عالم است. چون علم از مقتضای خودش جدا نمی شود، نمی شود که کسی بداند که از این پنجره اقدام کردن و پریدن بیرون یعنی دست و پا شکستن، یعنی سرگردن لعلورده شدن. اگر کسی اینو بدونه، هیچ وقت از پنجره خودشو پرت نمی کنه. وقتی پرت می کنه که ندونه چه اتفاقی می افته، یا احتمال بده که اون اتفاقاتی که دیگران گفتن نیفته. اگر این گونه شد، در واقع عالم نیست. بنابراین علم یا آثار و یا مقتضیاتی دارد که از لوازم علم ازش اصلا جدا نمی شود. پس اگر کسی چهار رو دید و افتاد، این در واقع ولو اینکه چهار رو دیده، چهار رو ندیده. چرا چهار رو ندیده؟ چون یا خیال کرده چهار نیست، یا خیال کرده چهار کوتاه هست، یا خیال کرده که چهار ولو بلنده، ولی اون یه نفر دیگه شنیده بودیم افتاده تو چهار، ده متری چیش نشده، ما هم احتمالاً چیزیمون نمیشه. یعنی عالم نیست اون چرا که داره در فرارویش قرار دارد. خیلی خوب، اینم از این باب تمام شد، باب نوادر. انشالله بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.